بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان عزیز. در فایل های صوتی شماره 3 و 4 درباره برهان فطرت توضیح دادیم. در این فایل درباره برهان علی مطالبی رو عرض می کنیم. در برهان علی با استفاده از اصل علیت ثابت می کنند که این جهان یک علتی داره و بعد ثابت می کنند که اون علت خداست. خب ما ابتدا برهان علی رو خیلی خلاصه در قالب 2 مقدمه و 1 نتیجه بیان می‌کنی، بعد اون تکملش رو هم بهش اضافه می‌کنیم و بعد هر کدوم از 2 مقدمه و نتیجه رو مبسوط توضیح می‌دیم. این برهان 2 مقدمه داره. مقدمه اولش میگه جهان معلول است. مقدمه دوم میگه هر معلولی نیازمند علت است. و نتیجهش اینه که پس جهان نیازمند علت است. اگر در دبیرستان در رشته انسانی تحصیل کرده باشید، در درس منطق یاد گرفتید که این استدلال قیاس اقترانی شکل اوله. در قیاس اقترانی شکل اول حد وسط در مقدمه اول محموله، در مقدمه دوم موضوعه. حالا جهت یادآوری عرض کنم که مقدمه اول رو در اسلاید شماره 21 اگر توجه بکنید میگه جهان معلول است. جهان موضوع، معلول میشه محمول. در مقدمه دوم میگه هر معلولی نیازمند علت است. معلول میشه موضوع، نیازمند علت میشه محمول. و شما باز توی منطق یاد گرفتید که هر استدلالی یک حد اصغر داره، یک حد وسط داره، یک حد اکبر داره. در قیاس اقترانی شکل اول حد اصغر میشه موضوع مقدمه اول، یعنی در اینجا میشه جهان. حد وسط اونیه که در هر 2 مقدمه تکرار شده، یعنی معلول، که هم تو مقدمه اول اومده هم تو مقدمه دوم اومده. و حد اکبر محمول مقدمه دومه، یعنی نیازمند علت. وقتی میخوایم نتیجه بگیریم از چنین قیاسی، حد وسط رو حذف میکنیم، یعنی معلول رو که در 2 مقدمه اومده حذف میکنیم، بعد حد اصغر رو به حد اکبر ربط میدیم. خب حد اصغر گفتیم جهانه، حد اکبر نیازمند علت. این دو رو به هم ربط دیم چه نتیجه؟ نتیجه اینطوری میشه، پس جهان نیازمند علت است. جهان رو از مقدمه دوم آوردیم، جهان رو از مقدمه اول آوردیم، نیازمند علت رو از مقدمه دوم آوردیم. حالا کم و کیفش رو که است باشه آخرش، نیست باشه، بعد از سور مثلا جزئی یا کلی استفاده بکنیم، اونا رو دیگه خودتون توی منطق خوندید، من دیگه زیاد اینو بس نمیدم. حالا چرا این توضیحات دقیق رو راجع به این 2 مقدمه و این نتیجه گفتم؟ به خاطر اینکه دانش آموزان، ببخشید دانشجویان، اهمیت کلمات رو اینجا بدونن که به همین شکل که اینجا گفتیم، اگر مثلا در امتحان گفتیم که برهان علی رو به طور خلاصه در قالب 2 مقدمه و یه نتیجه بیان کنید، بدونن که مقدمه اول این است، جهان معلوله، مقدمه دوم اینه، هر معلولی نیازمند علت است، نتیجهش هم میشه پس جهان نیازمند علت است. یک کمی عدم دقت باعث میشه که مقدمات رو درست نگید، بعد استدلالتون غلط باشه. خب تا اینجا یه استدلال در قیاس اقترانی شکل اول رو بیان کردیم که رسیدیم به اینجا که جهان نیازمند علت است. اما در برهان علی قرار بود ما ثابت کنیم جهان خدا داره، میخوایم ثابت کنیم که خدایی وجود داره. اما چه ربطی هست بین اینکه جهان نیازمند علت است و اینکه خدا وجود دارد؟ خب یه بحث دیگه هم باید بهش اضافه بکنیم. اون بحث اینه که آقا ما ادعا داریم که اون علتی که جهان بهش نیازمنده یا خود خداست، یا اینکه اون علت یه علت دیگه ای داره که بالاخره به خدا منتهی میشه. حالا ممکنه با یک یا چند واسطه یا بی واسطه اون علت خود خدا باشه. خب این خلاصه برهان بود. اما هر کدوم از مقدمات نیاز به توضیح داره که در اسلایدهای بعدی توضیحشو آوردیم، الان هم بیشتر توضیح میدم. خب اولا در این برهان از اصطلاح علت و معلول استفاده شده. ما باید تعریف دقیقی از این اصطلاحات داشته باشیم که معلوم بشه که وقتی میگیم جهان معلول است دقیقا منظورمون چیه. وقتی بگیم جهان نیاز به علت داره یعنی چی دقیقا؟ خب در تعریف علت و معلول ما توی اسلاید اینطوری توضیح دادیم که اگر دو موجود داشته باشیم، مثلا یکیش الف باشه یکیش ب باشه، بعد رابطه بین این دو موجود یعنی الف و ب به گونه‌ای باشه که ب در موجودیتش نیازمند به الف باشه، در موجودیتش نیازمند به الف باشه به این معناست که اگر الف نباشه بم نیست، نمیتونه باشه. اگر الف باشه بم حتما هست. وجود ب در پی وجود الف میاد. خب اگر چنین ارتباطی بین الف و ب باشه اون وقت میگیم الف علت ب است. مثلا حالا اونجا مثلا زدیم آتش علت حرارته، یعنی هر وقت آتش به وجود بیاد حتما حرارت هم به وجود میاد. مثلا وقتی ما با ضربه‌ای با خودکار میزنیم به میز، ضربه ما علت، صدا معلولشه. خب حالا مثال های دیگه فراوان شما میتونید بزنید. اما نکته دیگری که اینجا باید بگیم اینه که این معنایی از علت که ما گفتیم معنای عام علت است. علت در یه تقسیم بندی میگن که دو قسم، علت تامه و علت ناقصه. علت تامه چیزیه که وقتی به وجود بیاد حتما معلول به وجود میاد. به عبارت دیگه علت شرط لازم و شرط کافی برای وجود معلوله، یعنی هم لازمه هم وقتی موجود باشه کافیه تا معلول موجود بشه. اما علت ناقصه شرط لازم هست، یعنی حتما اون باید باشه تا معلول موجود بشه، اما با بودنش کافی نیست که معلول موجود بشه. خلاصه علت تامه شرط لازم و کافی است برای وجود معلول، اما علت ناقصه شرط لازم است اما شرط کافی نیست برای وجود معلول. مثال میزنیم، فرض کنید که برای اینکه یک گیاهی رشد بکنه به گل و میوه برسه اینه که خب مثلا مجموعه ای از عوامل باشه، دانه ای باشه، این دانه رو کسی باشه که داخل خاک قرار بده، دمای مناسب باشه، رطوبت مناسب باشه، خاک مناسب باشه، هوای مناسب باشه و حالا هر شرایط دیگه ای که من نمیدونم، همه اینا وقتی که فراهم بشه اون دانه جوانه میزنه، رشد میکنه، تبدیل به گیاه میشه و سیر استکمالی خودش رو طی میکنه تا نهایتاً گل و میوه بده. اگر یکی از این شرایط نباشه اون دانه به مقصدش نمیرسه، رشد نمیکنه. خب وقتی همه شرایط فراهم است برای رشد کردن اون گیاه میگیم علت تامه است. اما اگر بعضی فراهم باشه بعضی فراهم نباشه، علت ناقصه است. حتی اگر مثلا 100 تا عامل برای تحقق یک معلولی لازم باشه، هر 100 تاش باید باشه تا علت تامه بشه و معلولم حتمیت پیدا بکنه. اگر یکی از این علت ها نباشه، اگر یکی از این شروط لازم نباشه، علت ناقصه میشه و برای به وجود اومدن معلول کافی نیست و معلول به وجود نمیاد. تا علت تامه نشه معلول به وجود نمیاد. خب نگفته پیداست با این توضیحاتی که عرض کردم که اگر ما در مقدمه استدلالمون گفتیم که جهان معلول است، بعد گفتیم هر معلولی علت نیاز داره و بعد نتیجه گرفتیم که پس جهان علتی داره، منظور از علت در اینجا علت تامه است. خب گفتیم در یک تقسیم بندی علت رو تقسیم میکنم به علت تامه و علت ناقصه. حالا در یه تقسیم بندی دیگه که از یه نظر دیگه یه علت رو تقسیم میکنند، از زمان ارسطو بین فیلسوفان رسم بوده که میگفتن علت 4 نوعه، 4 قسمه. یکی علت فاعلی، یکی علت غایی، یکی علت سوری و بالاخره علت مادی. اینا رو هم توی درس آشنایی با فلسفه توی دبیرستان یاد گرفتید. مثال نجار یا مثال خیاط رو میزدید، میگفتید که نجار علت فاعلیه، اون هدفی که نجار از ساختن صندلی داره میشه علت غایی، ماده‌ای که برای ساختن صندلی استفاده میکنه، حالا میخواد چوب باشه، فلز باشه، پلاستیک باشه، هرچی باشه، که معمولا حالا ما چون مثال نجار رو زدیم باید چوب رو بگیم، اون چوبی که نجار استفاده میکنه میشه علت مادی و اون طرح و شکلی که به چوب میده تا بشود صندلی که بشه اسمش روزش صندلی، اون طرح اون شکل میشه علت سوری. و بهتره بگیم اون فعلیتی که به چوب میده تا با داشتن اون فعلیت به اون دیگه بشه گفت صندلی، این میشه علت سوری. پس شد علت مادی، علت غایی، علت فاعلی، علت مادی، علت سوری، علت غایی. خب اما علت فاعلی هم باز دو مفهوم داره. یکی علت فاعلی طبیعی، یکم علت علت فاعلی فلسفی. فرق اینها چیه؟ علت فاعلی طبیعی مثل همین مثالیه که ما زدیم، نجار، بنا، معمار، خیاط، نمیدونم هر کسی که چیزی رو درست میکنه. اگر شما دقت بکنید وقتی میگیم که این ساختمون رو چه کسی ساخته، فوراً در پاسخ گفته میشه بنا، معمار، نمیدونم مهندس. اون کسی که ساختمان رو ساخته در معنای طبیعیش علت فاعلی هست، اما در معنای فلسفیش علت فاعلی نیست. چرا؟ چون در معنای فلسفی منظور از علت فاعلی وجود دهنده است. بنا به مصالح ساختمانی وجود نمیده، بلکه مصالح ساختمانی از قبل هست، بنا اینا رو حرکت میکنه، با یه چینش جدیدی صورت جدیدی بهشون میده و میشه ساختمان. اینا رو از نیستی به هستی نمیاره. اما علت فاعلی در بحثای فلسفی، فلسفه الهی، منظور علتیه که وجود میده، یعنی معلول رو از نیستی به هستی میاره. خب بعد از این توضیحات باید عرض کنم که در برهان علیت منظور ما از علت، علت فاعلی فلسفی یا الهیه، یعنی وجود دهنده است. فرق بین علت فاعلی فلسفی یا الهی با علت فاعلی طبیعی اینه که علت فاعلی طبیعی وجود دهنده نیست. بنابراین ما میبینیم مثلا اون معماری که ساختمان رو ساخته خودش اگه از دنیا بره ساختمان هنوز باقی میمونه، اما رابطه بین علت فاعلی الهی یا فلسفی با معلولش مثل رابطه بین معمار و ساختمان نیست. در رابطه علی مثلا بین علت فاعلی و معلول رابطه وجودیه، یعنی اگر علت فاعلی نباشه معلول هم نیست، علت فاعلی باشه معلول هم حتما هست. خب با این توضیح حالا مشخص شد وقتی میگیم جهان معلول است یعنی چی؟ جهان معلول است یعنی یه علت تامه میخواد که اون علت علت فاعلی الهی هست، یعنی وجود دهنده است. یعنی جهان رو یه چیزی به وجود آورده، یه علتی به وجود آورده، از نیستی به هستی آورده. خب نکته دیگر این که وقتی میگیم هر معلولی نیازمند علت است، در واقع اشاره کردیم به اصل علیت. اصل علیت مفادش اینه، یه ادعای کلیه که میگه هر معلولی نیازمند علت است. به تعبیر دیگه هر معلولی بدون وجود علت موجود نمیشه. اگر ما یه معلول موجودی رو دیدیم میفهمیم که قبلا علتش بوده که اون موجود شده. اگر تو ذهنمون یه معلولی رو تصور کردیم بعد گشتیم دیدیم وجود نداره، میفهمیم که اون معلوله علتش وجود نداره، اگر علتش بود اونم موجود میشد. خب ما حالا جهان رو میبینیم هست، بعد میگیم پس این جهان نیازمند علت، البته در نتیجه اینو خواهیم گفت. اما یه نکته دیگه اینه که هر معلولی نیازمند علت است که میشه مفاد اصل علیت. این اصل یک اصل بدیهیه، یعنی همه انسان‌ها به طور فطری به اصل علیت باور دارن، یعنی باور دارن که هر معلولی نیازمند علته. مثلا یک نوزادی که تازه چشم و گوشش باز شده به محض اینکه صدایی رو از یک طرف میشنوه برمیگرده به سمت منشأ صدا نگاه میکنه، میگرده دنبال منشأ صدا. خب وقتی میگرده دنبال منشأ صدا یعنی در واقع دنبال علت صدا میگرده. پس این نوزاده باور داره که این صدای علت داره. خب اون زبون نداره که بگه من معتقدم هر معلولی نیازمند به علت است، ولی همین عملکردش نشون میده که این نوزاده باور به علیت داره. یعنی هر پدیده ای رو که باش مواجه میشه به دنبال علتش میگرده. پس انسان ها به طور فطری به اصل علیت باور دارن، هرچند بعضی ها ممکنه در مقام تأملات فلسفی به تردید بیفتن، مثلا هیوم که قبول نداشت اصل علیت رو، یا امام محمد غزالی که بنابرای دلایل خودش علیت رو قبول نمی کرد. اما همون کسایی هم که بعد از تأملات فلسفی علیت رو قبول ندارن، اونا هم در رفتارشون میبینیم که اتفاقا مثل بقیه مردم رفتار میکنن، یعنی عمیقا علیت رو باور دارن. مثلا اگر ما به هیوم یه سیلی بزنیم و بگه که چرا میزنیم، میگیم خب علتی نداره که. شما مگه وقتی میپرسید چرا مگه دنبال علتش نمیگردی؟ شما یه گفتی علیت رو قبول نداری، خب یه سیلی رو بدون علت خوردی شما. مثلا گرسنه‌اش میشه میره غذا میخوره، خب این نشون میده که خوردن غذا رو ایشون علت برطرف شدن گرسنگی میدونه، یا خوردن غذا رو علت برآورده شدن نیاز انسان به غذا میدونه. به هر حال همه کارا رو که انجام میده، کارهاش نشون میده که عمیقا به علیت باور داره، هرچند در مقام تأملات فلسفی علیت رو انکار میکنه. خب پس این اصل که ما در مقدمه دوم آوردیم، گفتیم هر معلولی نیازمند علت است، این همون اصل علیت است که یک اصل بدیهیه و همه انسان‌ها به طور فطری به اون باور دارن، پس نیاز به اثبات کردن نداره. معمولا وقتی ما یه استدلالیو میاریم توش دو تا مقدمه به کار میبریم، یا اون دو تا مقدمه هر کدومش یه اصل بدیهی هن که نیاز به اثبات ندارن، یا اگر نیاز به اثبات دارن باید قبلا اثبات کرده باشیم. خب ما مقدمه دوم رو گفتیم بدیهیه و نیاز به اثبات نداره، اما مقدمه اول چی؟ اونجایی که گفته بودیم جهان معلول است، اینو یه مقداری توضیح نیاز داره که شما متوجه بشید که این مقدمه هم درسته و ما ادعای گزاف نکرده ایم. خب یک نکته ای هم داشتیم توی اصل علیت و اون این که بعضی ها این اصل علیت رو درست متوجه نشدن. مثلا جان هاسپرز میگه که شما میگید که جهان خدایی داره، خب بگید ببینم این خدا موجوده یا نه. ما میگیم خب موجوده دیگه، اگه موجود نباشه که نمیتونه جهان رو بیافرینه. میگن که خب اگر موجوده پس خودش هم نیاز به علت داره. مگه شما اصل علیت رو بهش باور ندارید؟ اصل علیت میگه که هر موجودی نیاز به علت داره. ما در پاسخ میگیم که نه، ما در اصل علیت نمیگیم هر موجودی نیاز به علت داره، ما میگیم هر معلولی نیاز به علت داره. موجود ممکنه نیاز به علت داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. مثلا خدا موجوده نیاز به علت نداره، جهان موجوده نیاز به علت داره. پس اصل علیت رو اینا درست متوجه نشدن که میگن که همه چیز رو خدا آفریده، خدا رو کی آفریده؟ میگیم خدا معلول نیست که بپرسیم کی آفریده. دو جور موجود داریم، یه جور موجود که نیاز به علت داره، یه جور موجود که نیاز به علت نداره. حالا موجودی که نیاز به علت نداره در ادامه بحثمون معناش مشخص خواهد شد. برای اینکه این فایل صوتی خیلی طولانی نشه و پیاده کردنش آسان باشه، من ادامه بحث رو در فایل صوتی دیگری خواهم آورد. فعلا خداحافظ.